سلام، من حامد درخشانی هستم و شما دارید قسمت پنجم از پادکست دست محتوا رو میشنوید. توی این قسمت که مکمل یه پست وبلاگ در مورد استراتژی محتوا و روش درست تدوینشه، مطالبی رو از سایت‌های مختلف بررسی خواهم کرد که قرار بوده در مورد استراتژی محتوا صحبت کنن، ولی در عمل چیزی میگن که یا به شدت ناقصه یا به شدت نامفهومه و یا کلا ربطی به این قضیه نداره. با بررسی این اطلاعات ناقص و بعضن غلط که یه عده به اسم استراتژی محتوا به خورد مخاطب میدن، یه قدم به تعریف درست استراتژی محتوا، استراتژی بازاریابی محتوایی و روش بهتر تدوینشون نزدیکتر خواهیم شد. با من همراه باشید. اول این رو بگم که برنامه اولیه برای قسمت پنجم پادکستی نبود، ولی وقتی نوشتن در مورد استراتژی محتوا رو شروع کردم، مثل همیشه کلمات کلیدی دستیم رو گوگل کردم که ببینم قراره با چه محتوایی رقابت کنم و کیفیت خیلی 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 پایین این محتوا توی دو صفحه اول نتایج گوگل باعث شد به فکر ضبط چنین قسمتی بیفتم. حجم اطلاعات ناقص و غلطی که داره ارائه میشه واقعا زیاده و به شدت آزاردهنده. ضمناً این بار برخلاف همیشه که معمولاً هیچ کدوممون دوست نداریم برای مثال منفیمون اسم بیاریم که مبادا کسی ازمون خوشش نیاد و ناراحت بشه، اینجا اسم سایت ها رو خواهم گفت، اشکال محتواشون رو با نقل قول مستقیم سایت خودشون مشخص خواهم کرد و اگه همه چی خوب پیش بره این قسمت امیدوارم که بتونه شروعی باشه برای قسمت مشابه بعدی با همین سبک و سیاق و بررسی محتوای ناقص و اشتباهی که توی وب فارسی هی داره زیاد میشه و باید یه فکری به حالش بکنیم. اما قبل از اینکه وارد محتوای سایت‌های دیگه بشیم، من تعریف کوتاهی که توی پست خودم از استراتژی محتوا و استراتژی بازاریابی محتوایی را دادم رو اینم براتون می‌خونم که توی ذهنتون باشه و بعد می‌ریم سراغ محتوای دوستان. استراتژی محتوا یک سند راهبردی است که چارچوب تمام فعالیت‌های محتوایی یک مجموعه شامل برنامه‌ریزی، تولید، توزیع و مدیریت را مشخص می‌کند و همه افرادی که در این فعالیت‌ها درگیر هستند باید از آن باخبر باشند. استراتژی بازاریابی محتوایی یعنی برنامه‌ریزی محتوایی برای یک مجموعه بر اساس اهداف تجاری کسب و کار، اهداف بازاریابی محتوایی و جامعه مخاطبین. پس قضیه تا همینجا تا حدودی روشن شد، حتی بدون توضیحات اضافه. استراتژی محتوایی چارچوب در اختیار ما میذاره و استراتژی بازاریابی محتوایی اهداف و مسیر رو مشخص میکنه. این دو تا به نظر من باید اصلا جدا باشن، ولی حتی اگه به این جدا بودن قائل نباشیم باید فرقشون رو بدونیم و سند راهبردی محتوامون، اسمش رو هرچی که میخوایم بذاریم، باید شامل همه موارد هر دو باشه، اتفاقی که توی هیچ کدوم از راهنمای فارسی در مورد استراتژی محتوا نیفتاده. توضیحات بیشتر در مورد هر دو استراتژی و این که هر کدوم شامل چه مواردی میشن رو توی پست وبلاگ مکمل این قسمت از پادکست نوشتم و میتونید بهش مراجعه کنید و بخونیدش و یه قالب آماده دانلود هم براتون گذاشتم آخر اون پست که میتونه کمک خوبی برای درک بهتر این قضیه و تدوین استراتژی خودتون باشه. امیدوارم که بعد از شنیدن این قسمت بهش مراجعه کنید و من رو از نظراتتون هم بی بهره نذارید. خب بریم سر اصل مطلب و نتایج جستجوی عبارت استراتژی محتوا در گوگل. من الان با حالت پرایوت یا اینکاگنیتو یا هر چیزی که اسمشو بذارید اینا براتون سرچ میکنم و در مورد چند مورد از نتایج اولی که میاره صحبت خواهم کرد توی صفحه اول و در نهایت اشاره به صفحه دوم احتمالا. طبیعتاً این نتایج میتونن در طول زمان تغییر کنن و حتی زمانی که شما این قسمت از پادکست رو میشنوید رنگ‌ها میتونن با زمان ضبط متفاوت باشن، ولی در حال حاضر رنگ یک برای من از سایت فرا محتواست که یک آژانس بازاریابی محتواییه و صفحه‌ای داره با عنوان 0 تا 100 استراتژی محتوا. زیر تیترش هم اینه که همه آنچه لازم داریم تا در مورد استراتژی محتوا بدانیم. از همین زیر تیتر معلومه چقدر دقت داشتن ننوشتن مطلب. واقعا سخته یه پاراگراف از این مطلب رو بخونی و مسخرش نکنی، ولی خب من تلاش خواهم کرد که خودم کنترل کنم. خیلی فقط تنها سوالی که برای آدم پیش میاد اینه که کسایی که حتی یه پاراگراف کاملا مفهوم و بدون اشکال نگارشی نمیتونن بنویسن و مجموعه که کارش صرفا محتواست و تیم داره برای تولید محتوا، ولی از یه ویراستار حرفه‌ای استفاده نمی‌کنه و مطلب به این مهمی رو اینطوری منتشر می‌کنه، چه جوری می‌خواد بقیه در مورد استراتژی محتوا و تولید محتوای با کیفیت آموزش بده؟ این خیلی جای سواله واقعا. کل صفحه پر از لینکه پست‌های دیگه سایت و مقدار زیادی نکات نامربوط که وجودشون در این صفحه حداقل برای من قابل توجیه نیست واقعا. بعد از حدود 600 کلمه تازه میرسیم به تعریف استراتژی محتوا. فرا محتوا استراتژی محتوا رو به این شکل تعریف میکنه که من از رو میخونم و عیناً نقل میکنم براتون. استراتژی محتوا را میتوان مجموعه اقداماتی دانست که به کمک آنها میتوانیم به اهداف بازاریابی محتوا برسیم و ما در فرا محتوا این اقدامات را در سه دستی اصلی پرسونای مخاطب، شخصیت برند و نقشه راه محتوا دسته‌بندی کردیم. اگر میخواهید کمی بیشتر راجع به استراتژی محتوا بدانید، لینک زیر را دنبال کنید. روی لینک کلیک کنید هدایت میشید به یه صفحه دیگه و یه پست با عنوان استراتژی بازاریابی محتوا که باز کلی مطالب نامرتبط توش است و جالب اینجاست که عبارت استراتژی بازاریابی محتوا 8 بار توش تکرار شده، عبارت استراتژی محتوا 14 بار. در مجموع برداشت من اینه که دوستان فرا محتوا خودشون هم خیلی روشن نیستن که استراتژی محتوا و استراتژی بازاریابی محتوا با هم فرق دارن یا نه، و اگر دارن این فرق چیه. مراحلی که توی این صفحه برای تدوین استراتژی بازاریابی محتوا ذکر شده اینان. باز من از رو میخونم. اهداف خود را مشخص کنید، مخاطبان یا مشتریان خود را شناسایی کنید، موضوعات مرتبط با فعالیت خود را بررسی نمایید، برنامه‌ریزی در جهت تولید استراتژی محتوا، تلاش برای بازنشر محتوای تولیدی توسط مخاطبان و در نهایت بررسی اطلاعات و بازبینی استراتژی محتوا. باز لازم نیست خود مطلب رو بخونید کامل، از همین تیترا میشه به راحتی به شرخته و نامنظم بودن و پراکنده بودن مطالب پی برد. اصلا موضوع یه چیزی آوردن و به شکل غیر طبیعی به هم چسبوندن و نتیجه شده این. برگردیم پست اولیه و ادامه مطلب که ببینیم کجا میرسیم. پست اولیه با تعریف سه فاز اجرایی بازاریابی محتوا ادامه میده کارش. و بالاخره من نفهمیدم اینا فازهای اجرایی بازاریابی ان، مراحل تدوین استراتژی ان یا یه چیز دیگه. امیدوارم که در ادامه مشخص تر بشه قضیه. فاز اولی که دوستان توضیح دادن تعریف پرسونای مخاطبه، فاز دوم شخصیت برند و فاز سوم نقشه راه محتوا. همونطور که بهتون گفتم هر سه مورد مختصرا توضیح داده شدم و دوتای اولی لینک دارم به دوتا پست دیگه با همین موضوعات که دیگه واردشون نمیشم. فاز سوم با عنوان نقشه راه محتوا میگه که باید در این مرحله تحقیقات زیر رو انجام بدیم. چند مورد رو هم ذکر کرده که من باز از روی متن میخونم. شناسایی اولویت بندی کلید واژه های اصلی و هم خانواده ها، بهینه کاوی و بررسی وبسایت فارسی، بررسی ساختار محتوایی، رتبه بندی رقبا بر اساس معیارهای محتوایی، بررسی رفرنس های معتبر و پربازدید انگلیسی، شناسایی وبسایت های مرجع، بررسی موضوعات و دسته‌بندی ها، ترسیم اکوسیستم محتوایی و تعیین ارتباط موضوعات با یکدیگر، شناسایی، دسته‌بندی و اولویت بندی موضوعات محتوا. تنها برداشت مثبتی که میشه از این قسمت داشت اینه که مخصوصا گنگ نوشته شده که ملت روی دکمه آخرش که دریافت مشاوره است کلیک کنن و جای خیلی از مواردی که دارن ذکر میکنن اصولا استراتژی محتوا یا حتی استراتژی بازاریابی محتوایی نیست و هیچ چارچوب مشخصی رو هم من شخصا نمیبینم که بتونه همه این موارد رو در بر بگیره و کل قضیه یه مقدار گنگه. پست ادامه میده که باید هدف داشته باشید، مثلا فروش، برندسازی یا اهداف دیگه، و بعد در یک اقدام خیلی جذاب میره سمت یه موضوع دیگه و کلن عوض میکنه قضیه رو، شروع میکنه به تعریف بازاریابی درونگرا یا همون اینباند مارکتینگ که تا جایی که من میدونم اولین بار توسط مجموعه هابسپات این اصطلاح به کار گرفته شده و یه نگرش خاصیه که به کل دیجیتال مارکتینگ در واقع داره این مجموعه. فکر نمی کنم جای صحبت در این مورد وسط توضیحات در مورد استراتژی محتوا باشه. در ادامه میگه که دیگر به اندازه کافی مسائل پایه‌ای محتوا به تعاریف و غیره پرداخته ایم و نوبتی هم باشد نوبت دست به کار شدن است. نوبت قدم زدن در دنیای محتوا و نوشتن استراتژی محتوا است. دوباره است. و باز هم باید برگردیم واژه هدف و هدف گذاری. وجدانن باور کنید خودشون این مطلب رو قبل از انتشار نخوندن، حتی یه بار هم نخوندن. یعنی ساختار مطلب و جمله بندی و املا و انشا اصلا عالیه. بعد ادامه میدن که هر هدفی یه نوع محتوای خاص میخواد، یه سری لینک گذاشتن که این حرفشون رو ثابت کنن. بعد دوباره میگن که پرسونا مهمه، دوباره لینک. بعد میگن که تحلیل رقابه هم باید انجام بشه، روش SWOT رو معرفی کردن. و باز من هر چقدر که فکر میکنم ربط اینا به سند استراتژی محتوا رو نمیفهمم. یعنی چیزایی هن که کار خوبیه، خب همه اینا رو میتونید انجام بدید برای کسب کارتون، ولی ربط مستقیمی به استراتژی محتوا ندارن و در راهنمای استراتژی محتوا فکر نمیکنم جایی داشته باشن این مطالب. در نهایت میگن که کتاب الکترونیکی هم داریم در مورد استراتژی محتوا و تعداد خیلی زیادی لینک و تمام. این مطلب یه جوریه که کلن در مورد چیز خاصی صحبت نمی کنم بنظرم. یه سری مطالب پراکنده است که یه سریشون استراتژی محتوا و استراتژی بازاریابی محتوایی ربط دارن، یه سریشون کلن به این قضیه مربوط نیستن و یه معجونیه که نمیشه ازش رو فهمید واقعا. نمیدونم دیگه چی بگم. فقط به عنوان نکته آخر متنی که فرا محتوا توی فوتر سایتش گذاشته رو میخونم که خودتون دیگه به عمق فاجعه پی ببرید. فرا محتوا آژانس تخصصی بازاریابی محتوا است که فعالیت خود را با تمرکز بر حوزه تدوین استراتژی محتوا و همچنین تولید محتوا آغاز کرده است. فرا محتوا قصد دارد با ارائه خدمات تولید محتوایی با کیفیت، تجربه متفاوت از اثر بخشی فرایند بازاریابی محتوا و تولید محتوا را برای کسب و کارهای ایرانی رقم زند. بله. تمرکزشون روی استراتژی محتوا و تولید محتوایی با کیفیت و وضعیت محتوایی که برای خودشون در مورد استراتژی محتوا تولید کردن اینه. دیگه حرف خاصی ندارم. بعد از فرا محتوا دو تا نتیجه بعدی از سایت متممن. عنوان اولی استراتژی محتوا چیست؟ جایگاه استراتژیست محتوا در تولید محتوا. و عنوان دومی آموزش بازاریابی محتوا و استراتژی محتوا، تکنیک‌ها و روش‌ها. پست دوم بیشتر یه لیستیه که به لینک‌های مختلفی ارجاع میده. فایل صوتی فلان رو بشنوید، در سهمان رو بخونید و همینطوری میره جلو. در نتیجه خیلی نمیشه در موردش حرف زد، خیلی وقت میخواد چون مستقلا محتوای کاملی نداره و بیشتر یه مسیری رو داره نشون میده که اگه دوست دارید تو این موضوع بیشتر بدونید به لینک‌ها سر بزنید. در نتیجه در مورد پست اول صحبت خواهم کرد. پست اول همون ابتدای کار بازی سری لینک داره که نوشته پیش نیاز این مطلب این خوندن این لینک هاست، با عنوانایی مثل تعریف محتوا و هدف از تولید محتوا و بازاریابی محتوا. میگه که تعریف استراتژی محتوا رو هم جدا نوشتیم که بهش لینک داده و وقتی روی لینک کلیک میکنی وارد یه صفحه جدید میشی که توش تعریف استراتژی محتوا از زبان آدمهای مختلف رو آوردن. عنوان این پست اینه: دقیق ترین تعریف استراتژی محتوا چیست؟ و بعد هم نقل قول از افرادی با نامهای بلومشتاین، مایکل برنر، راهل بیلی، کریستینا هالورسون. میگه که ما در مجموع درسای استراتژی محتوا در متمم تعریف هالورسون با کمی طعم مایکل برنر را به عنوان تعریف قراردادی از استراتژی محتوا در نظر میگیریم. عرض کنم خدمت که این تعریف هالورسون از استراتژی محتوا و کتابی که در این مورد نوشته اصولا معروفه و خیلی جا به عنوان تعریف اصلی در نظر گرفته میشه. تعریفی که خود من هم توی پست را دادم یه جورایی نزدیک به همین تعریف توی پست خودم. در این حرفی نیست، این کاملا کار خوبیه و دمتون گرم، ولی تعریفی که از زبان مایکل برنر نقد شده بیشتر به استراتژی بازاریابی محتوایی میخوره تا استراتژی محتوا. و این که بگیم این تعریف رو قبول داریم با کمی طعم اون یکی، به نظر من مثل اینه که بگیم هیچ کدوم کامل قبول نداریم و تعریف ما یه حالت سومیه که از تعریف دیگران هم توش استفاده شده. برگردیم سر پست اولیه. در قسمت‌های ابتدایی یه خلاصه ای از اون درس‌های پیش نیاز آورده در مورد استفاده از بازاریابی محتوا برای رونق کسب و کار، نگاه استراتژیک به محتوا در کسب و کار صحبت کرده که من با توجه به طولانی شدن صحبتم ازشون میگذرم و میرم سر اصل مطلب. میگه که از رو میخونم: در چنین شرایطی سوالهای بسیاری وجود دارد که باید درباره آنها تصمیم گرفته شود. سوالهایی که دانش استراتژی محتوا با آنها میپردازد و استراتژیست محتوا باید بتوانند به یافتن پاسخ آنها کمک کنند. در این درس برخی از این سوال‌ها را صرفاً به عنوان نمونه با هم مرور می‌کنیم. عناوین بخشی که در ادامه اومده اینان: تعریف ماموریت محتوا، بودجه‌ریزی برای محتوا، تعیین و انتخاب کانال‌های توزیع محتوا، برنامه‌ریزی برای چرخه عمر محتوا و تعیین معیارهای موفقیت. همونطور که خودشون هم گفتن این موارد قطعا کل قضیه نیستن و اصولا همینجا میشه بنده رو بست بنظرم که یه پست ناقص با یه پست ناقص طرفیم و اون تیتر و مقدمه خیلی صادقانه نیستن، چون با خوندن کل این مطلب باز کل قضیه روشن نمیشه و فقط یه تصویر پراکنده توی ذهن مخاطب ایجاد میشه. ولی باز از روی همین تیترها و توضیحاتشون میشه رسید به اون حرف پست قبلی که عناصر دو تا تعریف مختلف رو با هم ترکیب کردن و یه بخشی استراتژی محتوا، یه بخشی استراتژی بازاریابی محتوا. از اونجایی که دوستان متمم رو من یه سریشون رو میشناسم و معمولا دوستان که خیلی زیادی دقیق باشن، سوالی که پیش میاد اینه که چرا بین این دو مورد و بین استراتژیست محتوا و استراتژیست بازاریابی محتوا فرقی قائل نشدن. ولی باز در نهایت باید بگم که این پست کیفیتش چه از لحاظ نگارشی چه از لحاظ مطالبی که مطرح کرده یه مقدار از اون بقیه پستا بهتره، ولی باز در نهایت ناقص میمونه. بریم سراغ نتیجه چهارم نتایج جستجو از سایت نوین با عنوان استراتژی محتوا چیست؟ راهنمای عملی تدوین استراتژی در 9 مرحله. این عنوان متاست که روی گوگل در واقع نمایش داده میشه، ولی عنوان داخل پستش یه چیز دیگه است: چگونه با تدوین استراتژی محتوا سایت خود را تکان دهیم. این دوتا عنوان به نظر من خیلی یکی نیستن واقعا و باید ببینیم که محتوای پست چیه که اینطوری براش تیتر زدن. مطلب با مباحث مربوط به سئو شروع میشه و این سوال که برای افزایش رتبه سایت معیارهای گوگل مهمترن یا کاربر. در ادامه میاد در مورد الگوریتم‌های گوگل و آپدیت‌های موتور جستجو صحبت میکنه و بعد خودش میپرسه که همه اینها درست، اما چه ربطی به استراتژی محتوا دارن؟ و جواب خیلی خیلی قانع کننده‌اش اینه که باید کاربرا رو هدف بگیرید و نه گوگل رو، و در نتیجه استراتژی محتواتون هم باید برای کاربرا نوشته بشه. نکته که اینجا باید بگم اینه که استراتژی محتوا تمام محتوای تولیدی برند برای تمام کانال‌ها و تمام اهداف و تمام مخاطبین مختلفه. یعنی همه چی رو باید پوشش بده. در واقع محتوای متنی یا محتوا به قصد پیاده شدن در موتورهای جستجو میشه گفت که فقط یه بخشی از محتوا، و اصولا نمیشه محتوا رو استراتژی محتوا رو با همین مباحث و سئو محدود کرد. کار اشتباه و محدود کردن بیخودی موضوع به نظر. نویسنده ادامه میده که ببخشید مقدمه اینقدر طولانی شد، گفتن تمام اینها به نظر من لازم و حیاتی بود. این روزها بازار بی محتوا بدجور داغ است، اما هنوز اصول اساسی هم برای خیلی از این افراد جا نیفتاده است. من برای کسب و کارهای زیادی تا به حال محتوا نوشتم و متاسفانه بیش از 90% آنها از درک همین مطلب ساده که اگر اولویت اولشان کاربر باشد، گوگل هم با آنها توجه ویژه‌ای می‌کند، عاجزند. خیلی از مشتریان هنوز معتقدند که یک کلمه کلیدی را باید هزاران بار تکرار کنند، لینک‌های اسپم بسازند، محتوا کپی کنند و بسیاری موارد دیگر. تمام این تجربیات مرا بر آن داشت که از این قسمت سرسری رد نشوم. این قسمت رو مستقیما از سایت نووین خوندم. همه این حرفا درست، ولی باز ربطی به استراتژی محتوا نداره بنظرم، و حتی اگه بخش سئو شو بذاریم کنار، باز همه استراتژی محتوا هم به کاربر و ترجیحات کاربر ربط نداره. و کلا فکر میکنم این مقدمه به مقاله‌ای که قرار در مورد استراتژی محتوا و استراتژی بازاریابی محتوا حرف بزنه نمیخوره. خیلی استراتژیک نیست کلا و از همون اول نگاه خواننده رو محدود میکنه که برعکس مفهوم استراتژی. در ادامه دوستان ما در نوین میگن که تدوین استراتژی محتوا قطعا لازمه و اگه محتوا درخت باشه، استراتژی ریشه این درخت محسوب میشه و میرن سراغ مراحل تدوین استراتژی محتوا. بالاخره اول عناوین رو براتون میخونم که این نوع مرحله‌ای که گفتم ما تدوین استراتژی محتوا طی کنیم چیان. قدم اول، اهداف خود را از تدوین استراتژی محتوا مشخص کنید. قدم دوم، وضع فعلی کسب و کار خود را به طور کامل بررسی کنید. قدم سوم، کلمات کلیدی کسب و کارتان را پیدا کنید. قدم چهارم، رقبای حوزه کسب و کار خود را بررسی کنید. قدم پنجم، پرسونای مشتری خود را تهیه کنید. قدم ششم، اطلاعات خود را ارزیابی کنید. مرحله هفتم، یهوی قدم شد مرحله، وقت ساختن هرم محتوا است. قدم هشتم، یک تقویم محتوا تهیه کنید. قدم نهم، محتواهای شگفت‌انگیز بسازید. حتی اگه توضیح و شرح این موارد رو، نه قدم رو نخونید، از روی همین عنوان ها باز معلومه که یه اتفاق مشابه پست فرامحتوا افتاده اینجا هم. قطعا کیفیت نوشتنش خیلی بهتره نسبت به فرامحتوا، ولی باز همون اتفاقه. یعنی موضوعات مختلفی رو با هم چسبوندن با این امید که در کنار هم اینقدر بزرگ و جامع بشن که بشه بهشون گفت استراتژی محتوا، و کسی که ندونه استراتژی محتوا چیه میتونه به راحتی باور کنه که خب همینه قضیه. از لحاظ چارچوب کلی هم این مطلب از مطلب فرامحتوا باز بهتره، ولی به نظرم اگه تیترش رو بکنیم 9 قدم تا تدوین استراتژی وبلاگ برای موتورهای جستجو، یا مثلا 9 قدم تا استراتژی SEO وبلاگ، یه پست یه قدم جلوتریم و یه پست قابل قبول و در مجموع خوب داریم. ولی اصلا و به هیچ وجه نمیشه گفت که این استراتژی محتوا، و در بهترین حالت یه بخشی از استراتژی بازاریابی به محتوای محسوب میشن، نه همش. میخواستم ریستر وارد محتوای این پست بشم، ولی فکر کنم تا همینجا این قسمت یه روبی فکر کنم حرف زده باشم، و احتمالا متوجهم شدید که خیلی سریع دارم حرف میزنم و دوست ندارم چون تونالی کنم قسمت رو. در نتیجه از خیلی ریز شدن روی این پست و نتیجه بعدی گوگل که مربوط به ویکی‌پدیاست میگذرم و میرم سراغ دوتا نتیجه بعدی که مربوط به کالج تپسلن. عنوان اولی روی گوگل اینه: تدوین استراتژی محتوا چیست و به علاوه 5 روش تولید استراتژی محتوا. ولی روش که کلیک بکنی با یه صفحه متفاوت مواجه میشی با این تیتر: مفهوم استراتژی محتوا و روش‌های بهبود آن بخش 3، که فقط در مورد انواع محتوا و فرمت‌های مختلفش صحبت کرده که در چه فرمت‌هایی میشه محتوا تولید کرد. نتیجه دوم یه صفحه آرشیو از پست‌هایی که تگ استراتژی محتوا دارن. عنوان این پست رو براتون می‌خونم: اهمیت ایجاد پرسونای مخاطب، KPI‌های ضروری در محتوا و ابزارهای سنجش آن، مفهوم مدل تاپیک کلاستر در استراتژی محتوا، راهکارهای تبلیغ محتوا، بازنویسی محتوا، چگونه نویسنده بهتری باشیم، و همون پست اول یعنی مفهوم استراتژی محتوا و روش‌های بهبود آن بخش 3. باز از روی همین عناوین میشه فهمید که دوستانمون در کالج تپسلن هم تعریف روشنی از استراتژی محتوا و استراتژی بازاریابی محتوایی و تفاوت‌هاشون با هم دیگه ندارن. در ستون راست مقاله اول یه سری لینک دیگه هم داریم که نوشته دوره آموزشی بازاریابی محتوایی 14 جلسه آموزشی. این پست رو در کنار هم یه تصویری از فرآیند بازاریابی محتوایی میتونم بسازم بنظرم، و ولی من هیچ مطلب مشخصی در مورد استراتژی محتوا نمیبینم، و در کنار هم شاید چند تا پست بتونن یه بخشی از استراتژی بازاریابی محتوایی رو پوشش بدن، ولی هیچ پستی کاملا و مشخصا روی این موضوع نیست، و استفادهشون از این عنوان برای این پست و این صفحه به نظرم غیر عادی و غیر منطقیه. نتیجه بعدی روی گوگل مربوط به سایتی به اسم سایت GAdz که خودشون نوشتن که این پست جزی از یک مجموعه است که همش از روی راهنمای بازاریابی محتوای سایت ماز ترجمه شده و فرمتش هم تا حفظ کردن، عکس‌ها و همه چی یکیه، کلاً ترجمه مستقیم از مازه. و خوبی قضیه اینه که از روی ماز اومدن اولش نوشتن که استراتژی محتوا با استراتژی بازاریابی محتوایی فرق داره، و وقتی توی این پست میگیم استراتژی محتوا، منظورمون استراتژی بازاریابی محتواییه، کاری که ماز انجام داده اونجا، و میگه که یه جوری داریم خلاصه میکنیم، میگیم کانتنت استراتژی ولی منظورمون کانتنت مارکتینگ استراتژیه، فقط این واژه مارکتینگ رو حذف کردیم از وسط. بقیه متنم که باز ترجمه مستقیم از ماز، و نکته اینجاست که من کل این مطالب رو قبلا از روی ماز خوندم، روی ماز این مطالب رو همش خوندم، هم راهنمای SEO شون و هم راهنمای بازاریابی محتوایی شون، و از اونجایی که یه سری بخشا که اصولا بخش از استراتژی بازاریابی محتوایی محسوب میشن یه فصل کاملا جداگانه تو این راهنمای ماز دارن، فصلی که عنوانش استراتژی محتواست به تنهایی کامل و به نظرم کافی نیست. کسی که میخواد استراتژی محتوایی بنویسه مثلا فقط با خوندن این مطلب نمیتونه این کارو انجام بده، و فکر میکنم که بزرگترین مشکل این پست همینه و اینکه ترجمه مستقیمه و تلاش نشده که ابزارهایی که استفادهشون تو ایران خیلی سخته یا امکان نداره یا اصلا به در زبان فارسی نمیخوره رو که ماز توصیه کرده رو جایگزین کنم و یه مطلب تا حدودی بومی سازی شده حداقل تحویل مخاطب بدن. ولی باز با اینکه ترجمه مستقیمه نسبت به یه سری از باقی نتایج بهتره به نظرم. نتیجه بعدی روی گوگل مربوط به سایت متاوبه. و شاید باور نکنید ولی باز با یه ترجمه مستقیم از مطلب ماز طرفیم که این بار خودشون هم نگفتن که ترجمه است و بخشی از ایرانهای بزرگتر و همینطوری دوباره همون مطلب رو ارائه دادن. یعنی میخوام بگم که خلاقیت و زحمتی که دوستان توی نوشتن این مطالب خرج میدن خیلی منو تحت تاثیر قرار داده، خیلی معلومه که روش وقت گذاشتن به شدت. نتیجه بعدی و آخرین نتیجه روی صفحه اول گوگل مربوط به سایت مشیرفره با این عنوان در گوگل: استراتژی محتوا چیست؟ از چه معیارهایی برای تعریف آن بهره ببریم؟ و این عنوان و زیر عنوان ها رو در خود پست میبینیم: استراتژی محتوا از آغاز تا انجام، استراتژی محتوا چیست، استراتژیست محتوا کیست و اصلا چه لزومی به تعریف استراتژی محتوا وجود دارد. جناب مشیرفر اومدن مقدمه رو با صحبت در مورد محتوا و یه جورای تاریخچه محتوا و بعد دیجیتال شدنش شروع کردن تا جایی که رسیدن به این پاراگراف که من از رو میخونم. اگر محتوای دیجیتال را مقصود و هدف نهایی ارتباطات انسانی ببینیم و فرض کنیم که این پارادایم نو به سرعت در حال درنور دیدن معیارها و حتی نوع نگاه ما به ارتباطات انسانی است، آنگاه در دست داشتن روش و ابزاری برای ایجاد مؤثرترین نوع ارتباط با مخاطب و سهم بیشترین تاثیرگذاری بر مخاطب برای ما مهم می شود. همش یه جمله بود. این ابزار و روش استراتژی محتوا است. این یکی از بیتونم میگم خانه‌ترین و روان‌ترین پاراگراف‌های بخش مقدمه بود دیگه، خودتون مقایسه رو تصور کنید که چجوری نوشته. ولی نکته مثبت مقدمه این پست اینه که اصلا دعوت کرده محتواشو به چالش بکشن و فقط گفته که قلم به دست بگیرید و صحبت کنید در این مورد، ولی من میکروفون دست گرفتم و فرقش اینه. ولی در کل خوشحالم که بخشی از این پادکست بالاخره با دعوت یکی بوده، همینطوری بی دعوت نقل نمی کنم. این پست بعد از مقدمه در حدود 800 کلمه تعریف مختلف دیگران از استراتژی محتوا رو نقل کرده، ولی بعدش نوشته که بعد از رو می خونم: اما هیچ کدام از این تعریف کامل نیستند. این تعریف اما نادرست هم نیستند، بلکه فقط کاملیت و جامعیت ندارند. باز اومده چند تا نقل جدید اضافه کرده، چند پاراگراف به شدت گنگ داره که یه سری جملهاشون واقعا مفهوم و روان نیستن و در نهایت باز به یه تعریف دیگه میرسه و میگه که به نظرم این تعریف بسیار کامل است اما هنوز جامع نیست. بعد از 1800 کلمه میرسیم به تعریف استراتژی محتوا که اینطوری بیان شده. اینا نقل میکنم: منظور از استراتژی محتوا تعریف یک برنامه جامع همخوان با اهداف سازمانی برای حفظ جریان دائمی ارزش آفرینی و تاثیرگذاری بر مخاطب از طریق محتوا که نمایانگر هویت، برند و شخصیت سازمان باشد است، که باید در تمامی مراحل از برنامه‌ریزی تا اجرا توسط مدیر ارشد محتوا هدایت، سازماندهی و مدیریت شود. عنوان بخش بعدی پستم اینه: استراتژی محتوا از منظر تعریف استراتژی. همون برنامه‌ای که برای تعریف استراتژی محتوا داشتیم اینجا یه بارم تکرار میشه، باز 700 کلمه میخونیم تا برسیم به این نکته: در تمامی مراحل تدوین و برنامه ریزی استراتژی محتوا تا جای عملیام و سنجش نتایجام باید مخاطب را در نظر داشته باشیم. بعد چند قد از تعریف پرسونای مخاطب گفته و همین ضرورت توجه مخاطب رو در بخش بعدی با عنوان مخاطب شناسی کلیدی ترین مفهوم در استراتژی محتوا ادامه میده. مخاطب کیست؟ چگونه با مخاطب تعامل کنیم؟ یه راهنمای 12 مرحله این خودش و من هنوز در تلاشم که ربطش رو به استراتژی محتوا بفهمم. بعد یهو میریم سراغ توزیع محتوا، بعدم ترویج محتوا، دو تا بخش پایین. تو این دو تا قسمت که میتونستن کاربردترین قسمت پست به نظرم باشن، با کلی تعریف و نظریات نامفهوم مواجهیم باز که باید کلی وقت باید درکشون صرف کنیم، اصلا خوندنشون صرف کنیم و در نهایت ببینیم که چیز خاصی آیدمون نشده و یک تصویر کلی هم حتی نتونستیم دریافت کنیم. در مجموع حسی که از خوندن این پست با آدم دست میده اینه که به یکی بگم برو جامعه ترین مطلبی که میتونی رو در مورد یه موضوع خاص بنویس و این یکی میره هر تعریف و نظری که پیدا میکنه رو میذاره کنار هم و یاش شغل قلمکاری ازشون میسازه و فکر میکنم مطالبی که اینطوری نوشته میشن معمولا چارچوب درستی پیدا نمیتونن بکنن، شکل نمیگیرن و نمیتونن کاربردی هم باشن. فکر نمیکنم کسی حتی با چند بار خوندن این پست هم بتونه یه قالب کلی برای استراتژی محتوا را بده یا مثلا خودش استراتژی تدوین کنه. نتایج صفحه دوم رو دیگه کلن واردشون نمیشم، فقط همینو میگم که به همون کیفیت نتایج صفحه اولن، همین خودش باید کلی حرف باشه توش و عموما ترجمه مستقیم منابع دست چندم خارجی و بدون هیچ ربط خاصی به استراتژی محتوا. کلمه استراتژی رو به هر معنایی که جا دیدن یه پستی ترجمه کردن، یه چیزی در اومده که اصلا مربوط نیست به قضیه و بعضاً به شدت نامفهومه یا زیادی بی ربط. همونطوری که گفتم در بهترین حالت این مقاله یه سری تاکتیک برای بالا بردن تأثیر بازاریابی محتوایی مصرف میشه به نظرم و هیچ جوره نباید بهشون به عنوان استراتژی کامل نگاه کرد. در مجموع هم متاسفانه باید بگم که منابع فارسی به هیچ وجه حق مطلب رو در مورد استراتژی محتوا ادا نکردن و با این وضعیت خیلی جای تعجب هم نداره که برندهای ایرانی اینقدر بی‌برنامه ظاهر میشن تو فعالیت محتوایشون. رسیدن به شناخت کامل از استراتژی محتوا و استراتژی بازاریابی محتوایی شرط لازمه به نظرم برای موفقیت در این حوزه. قطعا کافی نیست ولی لازمه که این پست‌ها نشون میدن که به این لزوم نرسیدیم هنوز. ممکنه بگید که برند موفق تو ایران کم نداریم و داری زیادی سخت میگیری، ولی من فکر میکنم که اکثریت قریب به اتفاق این برندها اگه رقیب جدی داشتن نمیتونستن دووم بیارن و موفقیتشون رو بیش از هر چیز مدیون تحریم و فیلتر و محدودیت‌های خاص بازار ایرانن. و البته اینکه متخصصین قلابی همه جا رو گرفتن تو ایران و تخصص واقعی به شدت کمه و بین باقی برندهای ایرانی هم و رقیب‌های این برندهای به ظاهر موفق هم معمولا وجود نداره که بخواد تبدیل بشه به مزیت رقابتیشون. بیش از این دیگه سرتون رو در نمیارم، بنداز کافی بذارم این قسمت کش اومد و فکر کنم تا قضیه تا حد زیادی روشن شد، حداقل امیدوارم که روشن شده باشه و امیدوارم که این قسمت از عصر محتوا شبیه پستی که بررسی کرد نبوده باشه و شما بتونید با گوش دادن به این قسمت و خوندن پست مکملش روی وبلاگ من حامد خط تیر درخشانی دتایار به یه تصویر کاملی از استراتژی محتوا و استراتژی بازاریابی محتوایی برسید و با استفاده از قالب قابل دانلودی که ته اون پست روی وبلاگ در اختیارتون قرار دادم بتونید استراتژی خودتون رو به راحتی تدوین کنید. نوشتن نظراتتون روی وبلاگ رو فراموش نکنید، قطعا در محتوای قسمت‌های بعدی پادکست و وبلاگ و کلاً محتوایی که من تولید می‌کنم تاثیرگذار خواهد بود قطعا. و در نهایت ممنونم از اینکه با من همراه بودید و تا قسمت بعد عزت سیادت.